أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. در قرآن کریم راجب مشرکین به مانند آن دو بیان هست. یکی این که اینها بر اساس معتقدات و باورهای باطلشون جزم دارن به حقانیت شرک. یکی این که اینها اهل مظنن و علم ندارن. اون سخنان قاطعانه و جازمانهی که از اهل شرک نقل میکنند اون جزم روانشناختی است، نه جزم منطقی. جزم روانی آن است که انسان بر اساس تقلید یا تلقین یا علل و عوامل عادی دیگر یه مطلعی باورش شده است. این رو میگن یقین روانی. یقین منطقی آن است که به استناد یک صغرا و کبرا برای انسان جزم پیدا شد. انسان همون صغرا و کبرا و دلیل منطقی را میتواند به دیگری منتقل کند. یقین روانی برای هر کسی که پدید آمد او محکوم خودش است که احیانا گوشی از این یقین روانی در قطع قطع اصول مطرح است. قطع قطع برای آن است که یه انسانی زود باور است، نه بر اساس استدلال قطع پیدا کند. او روانش طوری است که سریع الانفعال است، زود باور میکند. اون قطع قطع که آیا حجت است یا نه گفتن برای خود قاطع حجت است، اون یقین و قطع روانشناختی است، نه قطع منطقی. خب یه قطع منطقی برای هر کسی پدید آمد البته حجت است. اونجا که گفتم حجیت قطع ذاتی است، یعنی قطع منطقی، یعنی کسی بر اساس دلیلی قطع پیدا شد. خب این دلیل برای هر مستدلی ظهور کند او هم قطع پیدا میکند. اونجا که بحث در حجیت قطع قطع است، اون قطع روانشناختی است، نه قطع منطقی. قطع منطقی که به این آسونی پدید نمی آید. در روایاتی که در بحث یقین آمده است، مرحوم کلهی نقل کرد و جناب مرحوم فیض در وافی جمع کرده است، این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله قطع و یقین علمی است و کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است مسئله یقین است. یقین علمی خیلی کم نصیب می شود. مرحوم بو علی در همون منطق شفا بحث برهان دارد به این که خیلی از افرادن که جزء زننا هستند در حقیقت، نه علما، اینها رو باورهای دیگران تکیه می کنند و برای خود یقین فرض می کنند. حتی مسائل نجومی را هم ایشون اشکال دارد. مثلا کسی که به استناد جدول‌های زیگ فتوا می‌دهد که فلان شب مثلا ماه دیده می‌شود، ماه امسال کسر دارد، سلخ دارد یا نه، آخر دارد یا نه، بخش قابل توجهی از این ادله به اون جدول‌های زیجات متکی است. جدول زیج برای صاحب زیج حجت است، نظیر مرحوم خواجه و امثال خواجه، اون که 30 سال یا حداقل 20 سال شبان روز تلاش کرد ستاره ها را رصد کرد. این که چندین سال ستاره ها را رصد میکند با ابزار دقیق ریاضی، او میتواند مثلا یقین پیدا کند، طلوع و غروب را، طول عرض کواکب را مشخص کند. اما اگر کسی در رصدبانی دوره 30 ساله یا دوره 12 ساله را گذرون در رصدخانه و محصولات این 30 ساله یا 12 ساله را در جدول زیجات نوشته است، دیگری خونده و باور کرده، این یقین منطقی نیست. او اگر بگوید من 10 سال، 20 سال، 30 سال آزمایش کردم دم حق در آمد، مگه با 30 سال و 30,000 سال و 300,000 سال یقین پیدا می شود در برابر ابد یا در برابر 300 میلیارد سال؟ اگر مسئله ریاضی است، باز به دو تا شرط ختم شود. بر از آن است که ایشون در اون برهان شفا یقین خیلی از این ریاضیون و مقومین و حیوی ها را هم مورد نقد قرار میدهد. کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده است اون یقین علمی است، نه یقین روانشناختی به باوری. بنابراین ذات اقدس اله در قرآن کریم در عین حال که سخن کفار را درباره اثبات شرک، درباره نفی نبوت بشر، درباره نفی معاد و مانند اون با ضرس قاطی از اونها نقل میکند که اونها به این امر جزم دارن، معذالک میفهمد اینا یقین ندارن. و ما هم به مستقینین این هم الا یدنون، یعنی مزنه منطقی و قطع روانی. این چه نیست که اونجا که اینها یقین دارن یقینشون منطقی باشد. بنابراین این که در بسیار از موارد میتواند اینا مظنه دارن، اینا با خرس و تخمین سخن میگوین، با اون مواردی که میفرماید اینها قاطعانه سخن میگوین، اینها با هم سازگار است. چون اونجا که مظنه است مظنه منطقی است، اونجا که یقین است یقین روانشناختی است. همین جریان این هم لا یخرسون یا این یتبعون الا الظن در موارد دیگر هم آمده است. در سوره مبارکه یونس آیه 66 هم این چه آمده است که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض فما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبعون الا الظن و ان هم لا یخرسون. همین سخن را درباره محققین اهل شرک هم دارد، درباره جهله اهل شرک هم دارد، مقلدینشون دارد. قبلا مراجع فرمودید ذات اقدس اله وقتی جریان مشرکین را در قرآن بازگو میکند و بدن دو گروه هم ادهی که اکثریت اونها را تشکیل میدن، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمهتدون لمقتدون و مانندون، بر اساس سنت و تقلید باطل شرک را رسمیت شناخت. ادهی دیگر که اقلی مشرکین هم کسانی هم که استدلال میکنند، میگن خدا حق است، قادر مطلق است، اگر شرک ما باطل بود خب جلوش میگرفت، چون جلوی شرک نگرفت معلوم شد شرک حق است. جلوی تحریم های ما رو میگرفت، اگر جلوی تحریم رو نگیرد معلوم شد حق است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شرک، که مشابه این ادله قبلا گذشت. این تازه حرف محققین اهل شرک است. قرآن وقتی حرف اینها رو نقل میکند بازم میفهمد به این که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، مشابه همین مضمونی که در سوره مبارکه یونس آمده است. در سوره زخرف هم به این صورت بیان شده. بعد از اینکه از آیه 18 به بعد می فرماید و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم فستکتب شهادتهم و یسألون، اونگاه فهمود و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، خب اگر خدا میخواست که ما این بت‌ها را عبادت نکنیم ما هم عبادت نمی‌کردیم، چون او قادر مطلق بود میتوانست جوری ما را بگیرد. این خلط است بین تشریع و تکوین. البته خدا قادر مطلق است ولی بر اساس قدرت مطلق چه عمل نمی‌کند؟ او اگر بر اساس قدرت مطلق عمل بکند که انسان کامل نمی‌شود. این رو بارها در قرآن خودش اعلام کرد که لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، خدا اگر بخواد همه مردم عالم مؤمن خواهند شد، با قدرت الهی با الجا و اجبار الهی همه مؤمن میشوند، ولی اون ایمان کمال نیست. فمو لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اما فرمود نه، ما حق را گفتیم قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تا بر اساس آزادی انسان تکامل پیدا کند. در نظام تشریع ذات اقدس اله شرک را تحریم کرده است، در نظام تکوین انسان را رها گذاشته. اونا خلق کردن بین اراده تکوین و تشریع، لذا یه قیاس استثنایی مغالط آمیزی را در آیه 20 سوره زخرف و مانند اون طبق نقل اله تشکیل دادن. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، که مشابه مغالطه در همین سوره مبارک انعام هم قبلا گذاشت. اونگاه خدا می فرماد که ما لهم بذالک من علم این هم الا یخرسون، اینا اهل خرس و حدس و تخمین و دروغن. در حقیقت در همون سوره مبارک زخرف که بعدها به خواست خدا خواهد آمد، می فرماد حرف یا باید دلیل نقلی تکیه کند یا به دلیل عقلی. دلیل عقلیشون که مخالطه است، دلیل نقلی هم ندارن، برای که ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. ما این جریان شرک و تحریمی که مشرکان بپا کردن آیا با دلیل عقلی ثابت کردن؟ نه، ما قبلا به اینا کتابی دادیم، یک کتاب آسمانی آمده به سمت اینها که اینها را تجویز کرده باشد. نه، اگر نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن، پس جز هوا و هوس و خرس و تخمین چیزی تکیگاه اعتقادات اونها نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود این توت اکثر من که ارده یوزه لو که آن سبیل الله، یه بحث مبسوطی رو جناب فخر رازی زیل همین این توت اکثر من که ارز دارد، میبهد به این یک کسانی که قیاس را قیاس اصول فقه و فقه همون تمثیل منطقی است، کسانی که قیاس را حجت نمی دانند به این آیه استدلال کردن، گفتن به این که قیاس اگر منصوص العله باشد که خب حسابش جداست و یقین آور است، اگر مستنبط العله باشد جز مزنه چیزی دیگری رو به همراه ندارد و مزنه را هم که این آیه از حجیت انداخت، پس قیاس حجت نیست. اونگاه دفاع میکند چون خودش از کسانی است که قائل به حجیت قیاس است، مقدر به این که حجیت قیاس به اماره ثابت شده است، چون به اماره ثابت شده است مشمول نهی آیات نیست. پاسخ اصلی آن است که این آیات در سیاق و مسائل اصول دین است، نه مسائل فروع دین. در مسائل فروع دین اصولا سخن از حجیت انحصار حجت در قطع نیست. در این گونه از مسائل که قرآن کریم فرمود نزن لا یغنی من الحق شیئا و مانند آن، مربوط به اصولی دارد که در اونجا یقین معتبر است، نه یقین روانشناختی، یقین منطقی معتبر است. و اما در باره فروع دین هر ظنی هم معتبر نیست، ظن خاص معتبر است و قیاس نه تنها دلیل خاصی بر اعتبار او نیست، بلکه دلیلی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است قیاس را تحریم کرده است. فرمود ان السنت اذا قیست محقت دین. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در برخی از جنگ ها مثل جنگ جمل و مانند آن، بعض از افراد ساده لو به وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردن که این همه جمعیت که برابر شما صف کشیده اینا اهل باطل، ما بر حقیم. حضرت فرمود ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. چی حق است چی باطل یه مسئله عقلی است، یه مسئله نیست که انسان با جمعیت زیاد یا کم تشخیص بده. شما حق را بشناسید اونگاه میفهمید اهل حق کیه، باطل را بشناسید اونگاه میفهمید اهل باطل کیه. حق و باطل که با مردم شناخته نمیشوند، بلکه مردم را باید با معیار حق و باطل شناخت. که گوشه ای از این حرف را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کرده، ناقرش رو حارث همدانی یاد کردن، ولی در جریان جنگ جمل و مانند آن از وجود مالک استعمی سلام الله علیه سوال شده است، فهمود حق لا یعرفو بالرجال بلکه رجال یعرفون بالحق، اعرف الحق تعرف اهله. این گونه از مسائل باعث شده است که تا منصور ابن حازم اون استدلال را که برهم کلری نقل کرد بازگو کند در حضور امام سلام الله علیه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منصور ابن حازم، فرمود چگونه با مردم اون دیار استدلال کردی در بحث توحید؟ گفت که من به اینها گفتم خداوند اجل از آن است که او را با بندگانش بشناسیم. الله اجل من ان یعرف بالعباد وللعباد معروفون به تعالی. ما مردم را به وسیله الله باید بشناسیم نه الله را. خب این چون مربوط مسئله توحید است، یه بخشش به این برمیگردد که اگر کسی خدا را بر اساس فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون بشناسد، گرچه این لازم هست اما کافی نیست، گرچه این معتبر هست اما مرحله اعلی نیست. یه وقت هست که انسان خدا را بر اساس اولم یک فی برم بکنه و علا کلش این شهید میشناسد، و چون ذات اقدس اله حق است، حق به ذات است، معیار شناختم این است که انسان اول حق به ذات را بشناسد بد حق بالغیر یا بالتبع یا بالعرض یا بالمجاز را. بنابراین اگر انسان از بالا شروع بکند جهان را به اون چه در جهان است بهتر می‌شناسد. این سه مطلب مربوط به این توت اکثر من فی الارض. اگر مسئله مربوط به هو الذی انزل الیکم الکتاب مفسرا مونده باشد به خواست خدا در نوبت بعد بازگو میشه. اما مطلب دیگر، بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود مظنه معیار نیست، حدس و تخمین معیار نیست، قطع معیار هست، اونگاه فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. در مکه یکی از مسائلی که مورد نقاش موحدین و مشرکین بود این بود که مشرکین هر گونه مرداری را مصرف میکردن، به مؤمنین و موحدین اعتراض میکردن، میگفتن چرا اون چیزی را که خدا کشت او را نمیخورید، اون چیزی که خودتون کشتید او را میخورید؟ خب اگر یه حیوانی حتف انفه مرده است خدا او را کشت، هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه بالاخره به دستور خدا حیاتش گرفته می شود. چطور اگر چیزی را خدا اماته کرد شما نمی خورید و اگر چیزی را خودتون کشتید می خورید؟ ذات اقدس اله فرمود این یه راز پیچیده‌ای دارد که شما همون با قیاس محض سخن گفتید. چه می دونید رازش چیست و رمزش چیست؟ فکلو این امر برای اصل تشریع و اباحه است نه وجود. فکلو مما ذکر اسم الله علی، اون حیوانی که نام و یاد الهی در هنگام ذبح و نهر او برده شد او رو تناول کنید، او حلال است. اگر به آیات خدا ایمان دارید از حیوانی استفاده کنید که در هنگام ذبح یا نهر نام خدا بر او برده شد. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. مشرکین به موحدین میگفتن به این که یا از هیچ کدام استفاده نکنید یا از هر دو، یعنی یا از اون گاو و گوسفند و شتری که خودتون کشتید استفاده نکنید و از اونایی که مردن استفاده نکنید، یا اگر از اونایی که خودتون کشتید استفاده بکنید از اونایی هم که با مرگ طبیعی از دنیا رفتند و خدا اینها رو اماته کرد استفاده کنید. این تفصیل برای چی؟ خدا می‌فرماید به این که اونها روی قیاس باطل چنین فتوای میدهند که فرقی بین مذبوح و مائت به حتف انف نیست، ولی کاملا فرق هست و این فرق برای شما مشهود. فکلوا مما ذکر اسم الله علی. مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در کتاب شریف مجموع بیان می‌فرماید به این که در هنگام ذبح یا نهر وقتی برای حلیت اون مذبوح یا منحور میخوان نام خدا را برن، اگر نام شریف الله را ببرن این به طور اجماع مجمع علیه هست که کافی است. اگر نام الله را نبردن، اسمی از اسمای حسنای دیگر خدا را بردن، آیا اون هم کافی است یا نه؟ می‌فرماید به این که بعضی ها معنی کردن که اونها نمی شود، فقط انسان باید بگوید بسم الله. اگر بگوید بسم الرحمن، بسم الرحیم به مانند اون کافی نیست. بعد خودشون استدلال میکنن میگن نه، ظاهر آن است که هر نامی از نامهای ذات اقدس اله هنگام ذبح و نهر برده شود حلال است و کافی است. به این کریم استدلال میکنن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. چه بگوید الله چه بگوید الرحمن، ذات اقدس اله دارای اسمای حسناست. پس هر اسمی از اسمای حسنای الهی را هنگام ذبح و نهر ببرید بالاخره اسم الله است. اون آیه صغرا را تعمیل می کند، این آیه کبرا را. هر چی که اسم خدا بر او برده شد حلال است. خدا هم دارای اسمای حسناست، پس هر اسمی از اسمای حسنای الهی برده شود اسم الله است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. مطلبی که باید عرض کرد آن است که مدعای ایشون حق است، دلیل ایشون ناسواب. اما مدعا حق است، برای اینکه ذات اقدس اله چه فرمود فکلو مما ذکر اسم الله علی، یعنی هر چی که نام خداست، نه الله را ذکر کنید. این ماده حق است و محققین اهل امامی هم همه رو میگوین. اما دلیل ناتمام است، برای اینکه دلیل روایاتی است که محمد مسلم و امثال محمد مسلم از معصوم علیه السلام سوال میکنن که تحمید، تسبیح، تکبیر، تحلیل، اینا یکسانن یا نه. من یحلل و یکبر و یحمد و فرمود کل ذلک اسم الله. حالا انسان بگد الحمدلله، بگد الله اکبر، بگد لا اله الا الله، بگد سبحان الله، بگد الحمدلله، همه اسم الله هست. سوال میکنه که تسبیح خدا، تحمید خدا، تکبیر خدا، تحلیل خدا، اینا در ذب هنر کافی است؟ فرمود نه، کل ذلک ذکر الله، همه اینا نام خداست. پس اگه کسی این اسماء حسنایی که در سوره مبارکه 8 است یا عباری سوره مبارکه است یا اسماء حسنای دیگری که بالاخره مخصوص ذات اقدس اله باشد، هو الله القادر الكذا وكذا، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اینا اسمایی که مخصوص خدا باشد یا قرینه باشد بر اینکه خدا را اراده کرده است کافی است. اما استدلالشون ناتمام است، برای اینکه معنی آیه این نیست که هر چرا بگویی خدا داره اسماء حسنا است. معنی آیه این است که قل ادعوا الله یک، ادعوا الرحمن دو، عین یعنی عین منهما، چه بگوی الله چه بگوی الرحمن، فلهو این زمیر لهو به ایوب برمیگردد نه به الله. چه بگوی الله، این الله اسم اعظم است، اسماء حسنا را داراست. چه بگوی الرحمن، الرحمن هم اسم اعظم است، اسماء حسنا دیگر را داراست. عین ما تدعو فلهو یعنی برای ایوب الاسماء الحسنا است، نه لفلهو یعنی فلالله. لذا این بزرگان میگن الرحمن هم از اسماء الحسنا است و هیچ وقت الرحمن وصفی برای چیز دیگر قرار نمیگیرد. گوشه این از این حرف را ظاهرا مرحوم فاضل مقداد رضوان الله در همون مقدمه کشف اللسان هم دارد. این احتمال که الرحمن نظیر الله از اسماء الحسنا باشد رو مرحوم فاضل مقداد دارد. به هر تقدیر ضمیر لهو به ایوب برمیگردد نه به الله. پس مدعا حق است که هر نامی از اسماء مخصوص الهی هنگام ذبح و نهر کافی است، اما دلیل حق نیست. دلیلش همون روایاتی است که محمد مسلم به دیگران از امام علیه السلام سوال میکنن که با لا اله الا الله گفتن، الله اکبر گفتن، الحمدلله گفتن و ماننده، فهمت کل ذلک ذکر الله. حالا چون کل ذلک ذکر الله است، معلوم شد ضابط ذکر الله است. حالا اگه ضابط ذکر الله بود، الرحمن بود، الرحیم بود، الملک بود، القدوس بود، المهیمن بود، العزیز بود، الجبار بود، المتکبر بود، اگر کسی این بخش از آیات سوره مبارکه 8 را بخواند ذبح یا نهر کند، کلمه الله درش نیست. اون الله در آیات قبلی است، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى. اما این بخشش هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، این آیه رو خوند و ذبح یا نهر کرد، خب البته کافی است. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، خب البته کافی است. به این شرط که به عنوان اینکه این آیه است در سوره مبارکه حدید و از اسماء مختص ذات اقدس اله است، به این قصد بخواند. خب مطلع بعدی آن است که مرحوم امین‌الاسلام فرمودن که مذبوح و منحور کافران، که منظور از اون کافران موحدان یعنی که از جهت نبوت کفر دارن، نه کافران یعنی مشرکین یا ملحدین و مانند اونها، نه کسی که جز اقلیت‌های دینی است، به اصطلاح یهودی است یا مسیحی است، خدا را قبول دارد و حیوان را ذبح کرده است، شتری را نهر کرده است به ماننده آن، آیا این حلال است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا گذشته از اون شرایط معهود و مقبول، یکی از شرایط ذابح آن است که مسلمان باشد؟ یا شرط ذبح و نهر این است که اون ذابح نام خدا را ببرد، خواه مسلمان باشد خواه نه؟ ایشون می‌فرمایند مذبوح کافر حلال نیست به چند دلیل. اما اولا او که تسمیه ندارد. و اما ثانیاً بر فرضم تسمیه بگوید، او که معتقد به وجوب تسمیه نیست. ثالثاً بر فرض تسمیه بگوید و معتقد باشد به وجوب تسمیه، اللهی که او معتقد است غیر از اللهی که ما معتقدیم. او به خدای معتقد است، اگر یهودی است به خدای معتقد است که شریعت موسی را ابدی میداند، اون که خدای حقیقی نیست. و اگر مسیحی است به خدای معتقد است که شریعت عیسی را ابدی میداند، اون کسی که شریعت عیسی را ابدی میداند که خدا نیست. این خلاصه است دلیل جناب امین اسلام رضوان الله علیه. و ظاهرا هیچ کدام از اینها تام نیست. اما دلیل اولشون که فرمودن کافر نام خدا را نمیبرد، خب این معلوم میشود کفر دخیل نیست. حالا اگر مسلمان فاسقی رو بی‌اعتنایی برای اینکه از کسی خوشش بیاید در مراسم افتتاحی بدون اعتنا آدمان آمدن بدون که نام خدا برد، یک گوسفند رو ذبح کرد یا شتر رو نر کرد، خب اونم میته است. اگه کسی عمدن نام خدا را نبرد، اون مذبوحش میته است. حالا چه مسلمان باشد چه کافر، این خصوصیتی ندارد. پس کفر مانع نیست، عدم تسمیه مانع است. مطلب دوم این که قصد وجه که لازم نیست. حالا اگر کسی عقیدش این نبود که واجب است ولی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خمشه حلال. البته کسی بخواد این حکم را انکار کند، یعنی مسلمانی باشد به این حکم بعد اینکه قرآن کریم گفته و روایات فرموده که حلیت ذبیحه به تسمیه الهی مشروط است، این عالمن آمدن انکار کند معاذالله، که خب بشه مرتد، حساب دیگری دارد. ولی قصد وجه لازم نیست که انسان معتقد باشد که این واجب است یا قصد وجوب بکند، اعتقاد به وجوب لازم نیست. حالا اگر کسی مسئله را نمی دانست، یک مسلمان عوامی بود که این مسئله را نمی دانست که هنگام تسمیه واجب است، این چون آدم متشرعی است عادت کرده که هر کاری را وقتی میخواد وارد جای بشه میگه بسم الله، از خونه میخواد بیرون بیاد میگه بسم الله، وارد خونه میشه میگه بسم الله، وارد محل کار میشه میگه بسم الله، رو همون عادتی که دارد هنگام ذبح یا نر گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا مسئله رو نشنید که هنگام ذبح تسمیه واجب است تا معتقد وجوب باشد. خب این ذبیحه حلال است دیگه، لازم نیست کسی معتقد به وجوب باشد، که همین که بگوید کافی. اما مسئله مطلب سومی که فرمودن خدایی که اونها میگوین غیر از خدای ماست، اونها به خدای قائلن که شریعت موسی را ابدی میداند یا به خدای معتقدن که شریعت عیسی را ابدی میداند، اگر اینجور خط رو خشاش گذاشتن باشد که خب ذبیحه جبری ها برای تفویضی ها میت است، ذبیحه تفویضی ها برای جبری ها میت است، ذبیحه هر دو گروه برای امامیه که میگن لا جبر ولا تفویض میت است، برای اینکه اون خدایی که امامیه معتقدن غیر از خدایی است که جبری معتقد است، غیر از خدایی است که تفویضی معتقد است. چرا؟ الله واحد میدونه، خدایی که رب الکل است واحد میدونه. و اگر چنانچه اون مشکل تسلیس نبود که کافر نبودن، حالا فرض بر این است که تسلیس رو پذیرفتن دو کافر شدن، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی الله را بالاخره قبول دارن. بنابراین این که انسان بگوید خدایی که یهودی قبول داره غیر از خدایی که مسلمین قبول دارن، خدایی که مسیحی قبول داره غیر از خدایی است که مسلمین قبول دارن، این ناتمام است. برای که انسان در استدلال بر اوصاف و افعال و آثار خدا گاه اشتباه میکند، به این اختلاف در بین خود شیعه هم هست. خب یک کسی میگوید به این که نماز جمعه کافی است، یک کسی میگه نماز جمعه کافی نیست. خب این یکی میگوید دینی که خدا فرستاده است، خدا دین را تنظیم کرده که نماز جمعه در غیبت ولیعهد ارواح نفدا کافی نیست. اون یکی میگوید دینی تنظیم کرده است که در غیبت ولیعهد ارواح نفدا نماز جمعه هم کفایت میکند. این گونه از تحلیل ها که فورا منتهی به توحید نخواهد شد. بنابراین اصل این سخن ناصواب است مدعا و دلیلا. در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که اسلام ذابح ظاهرا شرط نیست. تسمیه الله عند الذبح یا نه شرط است. لذا اگر کسی انسانی رو به قبله یعنی شرایط دیگر را داشت، اگر گفتن اون ابزار باید حدید باشد، حدید تیز بود، رو به قبله باشد، رو به قبله بود، نام خدا را ببرد، نام خدا را برد، همه این شرایط که برای حلیت ذبیحه مسلمان گفته شد همه شرایط بود، الا اینکه ذابح مسلمان نبود، این ظاهرا محذور ندارد و حلال است. خب الا ما زکیتم، یعنی اون چی که شما تزکیه کردید، من خطاب مسلمین از خطاب که شامل همه می شود، اختصاصی ما نداره که درد مما ذکر اسم الله علیه، اینا که بله اون که مقید این نیست، اینا مثبتینن. در همون سوره مبارکه مائده هم گذشت به این که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، معیار این است که اون مذبوح و منحور مما ذکر اسم الله باشد یا لم یذکر اسم الله. اون زکیتم معیار نیست، برای اینکه در بسیار از موارد معیار را رو فعل مجهول ذکر کرده و اینا چون مثبتانن هیچ کدوم مقید دیگری نیستن. معیار آن است که اگر یه چیزی مما ذکر اسم الله بود میشه حلال، مما لم یذکر اسم الله بود میشه حرام، اون میشه حلال، میشه حلال. خب نه البته ملحدین و مشرکین و اونا خارج از بحثن، اونها نه. خب مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، بخش اثباتی را دارد. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فسر لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، بخش سلبی را دارد. میفهمد به این که یه استفهام تعجبی است. خب چیزی که شما خودتون تزکیه کردید، نام خدا را بردید، ما قبلا هم به شما گفتیم اینا حلال است و این جزء محرمات نیست، ما قبلا همین بحثا را براتون بازگو کردیم، این چه شبهه است که اهل هوا در بار شما القا کردن؟ مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد به این که ما قبلا به شما گفتیم، بعضی ها برانند که این همان است که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت. در سوره مائده آیه دوم این بود که میته و امثال میت، دم مسفوح و مما لم یذکر اسم الله و امثال ذلک بر شما حرام است. آیه سوم سوره مبارکه مائده این بود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم. بعد خودشون اشکال میکنه، البته این اشکال واردی است، میفرماد به این که خدا در سوره انعام میفرماد ما قبلا به طور مفصل برایشون بیان کردیم که چی حلال است چی حرام، این نمیتواند سوره مائده باشه، چون سوره مائده خیلی ها بعد از سوره انعام نازل شده است، این که نمیتواند معیار اون مقصود اون مفصله باشد. اما دیگه حالا بیان نکردن که اینقدر فصله کجاست، ظاهرا همونطور که سیدن استاد رضوان الله اشاره فرمودن این نازل به همون آیات سوره مبارکه نحل است که سوره نحل هم در مکه نازل شد و قبل از سوره انعام نازل شده است. در سوره نحل آیه 115 این است انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. یعنی شما چیزی رو لغلغه لسان میگید، میگید این حلال اون حرامه، خب نه عقلی در اینجا حاکم است چون عقل راجل است، نه نقلی به شما رسیده است. خب در سوره مبارکه نحل به طور مفصل بیان فرمود که چی میته چی حلال است چی حرام. آیه محل بحث سوره انعام که فرمود ما قبلا به طور تفصیل این حرفا را برای شما گفتیم، ظاهرا ناظر به همون آیات سوره 115 به بعد سوره نحل است. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه بعد فسقل لکم ما حرم علیکم. برخی ها گفتن که نه، در همین سوره مبارکه انعام در دعای دو سه آیه بعدم خواهد آمد، البته او رو با فعل ماضی نمیشه تعبیر کرد، پس بهترین محمل همان است که یکی از سور مکی که این محرمات را بازگو کرده است اون معیار باشد. در آیه بعد که میرسیم به خواست خدا، یعنی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، در همین سوره بارکه انعام آیه 145 که میآید اشکال کردن به این که محرمات الهی خیلی بیش از این هاست. پاسخش این است که اون چی که در سوره مبارکه انعام است این است که قل لا اجد فی ما اوحیه الیه، یعنی تا کنون در بین اون چی که چون به فعل ماضی یاد شده است، تا کنون اون چی به سوی من وحی شده است محرمات همین هاست. خب بعدها محرمات بعد خواهد آمد تا برسد به الیوم اکملت لکم دینکم، ولایتش حل بشود. و اون چه که بعد از این می آید نمی تواند معیار باشد برای این قد فستر لکم ما حرم علیکم. پس ظاهرا معیار همون اون آیه سوره مبارکه نحل است. بعد فرمود الا مستررتم، این مستررتم در سوره مبارکه مائده مبسوطاً گذشت که مورد استرار است. البته مکره هم ملحق به مستر است، اونم بحث خاص خود را دارد. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مستررتم الی غیر باغ ولا عاد، در اون بخشا مستثنا شد. اون میتواند مقید این اطلاق باشد که الا مستررتم الی که در حالت اضطرار اونها برای شما حلال است، و غیر باغ الولاعات میتواند مقید و مخصص این اطلاق باشد. بعد در ذیل آیه فرمود به ان کثیرا لیضلون به احواهم به غیر علم، اینا روی هوا سخن میگویند نه روی هدا، و چون خود زالن پیروان خود را هم اضلال میکنند، و خداوند عالم است که چه کسی معتدی و متجاوز است یا اعلم است. الحمدلله رب العالمین.